بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در علم إجمالي بود در دو مرحلة. مرحله اولا عبارت بود از ثبوت تکلیف به واسطه علم اجمالی، یعنی نعلم اجمالا به احد تکلیفین، آیا علم اجمالی اثبات می کند حکم را ام لا. عرض کردیم که در این باره اختلاف نظر بود، قول به این که قول صحابه کفایه فرمود بر این که مرتبه حکم ظاهری چون محفوظ هست ولذا علم اجمالی به نحو اقتضا عمل می کند نه به نحو علیت تامه، به این معنا که نتیجه می گیرد که در تمام اطراف علم اجمالی ممکن است که اصالت الحل جاری شود و ثبوتاً محذوری نداره، بلکه اثباتاً هم محذوری ندارد، چون روایاتی که در این باب وارد شده روایات را توجیه کرد و گفت اثباتاً هم مانعی ندارد که ادله ترخیص اطراف علم اجمالی را شامل بشود. خب در این جهت کاملاً بحث شد تقدم الکلام فی ذلک. مرحله دوم در سقوط تکلیف است بعد از ثبوت اون، یعنی بعد از آن که علم اجمالی پیدا کردیم به ثبوت تکلیف، حالا در مرحله امتثال میخواهیم امتثال کنیم این تکلیف ثابت را. این امتثالش چگونه خواهد بود؟ هل یمکن امتثال علم معلوم بالاجمال، هل یمکن امتثاله بالاحتیاط و به تکرار، ام لا یمکن امتثاله به تکرار؟ در اینجا این مرحله ثانی ابتداعا بر دو قسم تقسیم میشه. قسم اول این که اگر شخص تمکن ندارد از این که فحص کند و به واقع برسد، فرزن اگر تمکن از این جهت نیست و راه بر او به صور کلی منصد هست، در اینجا بلا اشکال احتیاط بهترین راهی است که میتواند امتثال کند تکلیف را، چون فرض بر اینه که نمیتواند واقع را کشف کند. اگر نمیتواند واقع را کشف بکند، بنابراین چه مانعی دارد به این که احتیاط کند و با احتیاط عمل را انجام بده، چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات اعتقاد عمل عبادی و چه در شبهات توسلی، حتی در عبادات هم به این کیفیت. اگر فرض کردیم نمیتواند واقع را کشف کنه، احتیاط کنه، تکرار کنه، عبادت را دو مرتبه سه مرتبه انجام بده، حالا لا اشکال فیه ابدا در فرض عدم تمکن از فحص. بله، در تمام این مراحل عرض کنم که مجاز است، و اما در صورت تمکن از امتثال تفصیلی که می تواند تمکن دارد که تفصیلا انجام بده. اینجا در دو مرحله بحث می شود، تارتا در توسلیات و اخرى در تعبدیات، یعنی می تواند فحص کنه و واقع را به دست بیاره. اینجا تقسیم می کنیم به توسلیات و تعبدیات، گاهی در توسلیات و اخرى در تعبدیات. توسلیات عبارت است از چیزهایی که قصد و قربت در او معتبر نیست، این رو میگن توسلی. اعم از توسلی محض، توسلی محض باشه، فرض کنید مثل این که شخص مدیون است به کسی، نمیداند این شخص زید است یا عمر. خب حالا یک درهم به زید بدهد، یک درهم به عمر بدهد، میتواند سوال کند که شما زیدید یا عمر، ولیکن سوال نمی کنه از این جهت، امتثال می کنه تکلیف را. این چه مانعی داره؟ این توسلی محض هیچ مانعی نداره. توسلی وضعی باز در اونجا تمکن داره، ولیکن تمکن را دنبالش نمیره، احتیاط میکنه. مثلا فرض کنید لباسیست میخواهد اون را بشوید، دو آب در اختیارش هست، یک آب آب مضافه و یک آب آب مطلقه، یکی گلاب است و دیگری آب. این لباس را با هر دو بشورد چه مانی داره؟ به جهت خاطر این که هر دو برای او مانعی نیست و طهارت از برای او و او حاصل میشه برای او نتیجه، با آب مضاف یا با آب طاهر یا با آب غیر مضاف. اما در باب عقود و ایقاعات، در باب عقود و ایقاعات آیا میشود با اینکه متمکن است از اینکه بداند کدام عقد صحیحه در اینجا تکرار کند عقد را؟ مثلا فرض کنید تکراری که ملحوظ هست در عقد نکاح، بگوید انکحت هذه المرأه لهذا الرجل یا زوجته بها، با اینکه می تواند بداند کدام یک از این دو صیغه صیغه است که شرعاً اون امضا کرده، اینجا بدون فحصه از این جهت تکرار کنه، اونم مانعی نداره. ولیکن در اینجا شبهه ای از مرحوم شیخ علی الله مقامه در تکرار در عقود نقل شده، و اون شبهه این است که تکرار در عقود منافات دارد با جذب در نیت، و مسلماً در عقود جزم در نیت معتبره قطعاً و بلا اشکال. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتوانید بگید به مشتری بعتو که هذا الکتاب به شرط ان تکون من طلاب العلوم الدینیه، این قطعاً جایز نیست، بل اجماع جایز نیست. تعلیق در عقود جایز نیست، بعتو که هذا الکتاب به شرط ان تکون من سکان مشهد، به شرط ان تکون فرض کنید من طلاب فلان مدرسه، هذا لا یجوز بل اجماع و بل قطع. حالا در این جایی که شخص تکرار می کند این عقد را، انکحت هذه المرأه لهذا الرجل، یک زوجت هذه المرأة لهذا الرجل، این دلالت می کند بر تعلیق در انشاء. تعلیق در انشاء جائز نیست، بنابراین هر دو عقد باطله، هذا لا یجوز. پس چه کنیم؟ افحص فحص کن ببین کدام یکی از این دو عرض کنم که صحیح هست. حالا به رساله مراجعه کن یا مجتهدی به هر کجا، فحص کن و نتیجه بگیر. این شبه را مرحوم شیخ اعلی الله مقامه در تعلیق در تکرار در عقود بیان کرده، الا این که این جواب این شبه را می شود داد. و اون این که تکرار در عقود دلالت نمی کند بر عدم جزم در صیغه عقد، بلکه دلالت می کند بر تردید در امضاء شرعی. فرق بین الامر، طارتا من مرددم در انشاء الا یجوز، و اخرى مرددم در امضاء شارع، حالا لا معنامه. تکرار در صیغه عقد دلالت نمی کند بر تردد در انشاء، که من در انشاء به هذه المرأة هذا الرجل یا انکحتو یا زوجتو، من در این انشاء هم مرددم، نه انشاء اون قطعی، دو تا انشاء در کنار هم چه معنی داره؟ شاهد بر این که ما در انشاءات مردد نیستیم، یکی از شواهدی که مثلا فرض کنید میشه این شاهد را شاید استناد کرد، اگر پدری با فرزند یه معامله ربوی انجام بده با اعتقاد این که مسئله نمیدونن، فکر میکنن به این که عرشبت که خلاصه از جهت شرعیش مشکلی نیست، همچنین فکر اینطوری میکنن، مسئله رو نمیدونن، میگن مانعی نداره. خیلی خوب، بعد معلوم شد که نه، بین ربا و والد و ولد مانعی نداره، آیا اینجا تکرار لازمه؟ نه، تکرار لازم نیست. بالاتر بریم، اشخاصی که مقابله ربوی میکنن مسئله رو هم میدانه، ولیکن اعتقادی اهمیتی به شرع نمیده، صریحا معامله ربوی میکنه. خب این در انشاءش معلقه؟ نه، میگه آقا اینو به تو قرض دادم یک ماه 1000 تومن، بعد از یک ماه باید 1000 رو فرض کنید 10 تومن بدی به من. صریحا انشاء میکنه عقد را و هیچ گونه تردیدی نداره که شارع اینو امضا نکرده. پس علی کل حال منظور این است که در موردی که تکرار می شود صیغه عقد به هیچ گونه درش تردیدی نیست، یعنی انکحت هذه المرأة لهذا الرجل یا زوجت هذه المرأة لهذا الرجل، در اجراء صیغه تردیدی نیست، در انشاء صیغه تردیدی نیست، این درش نیست، قطعیه. شک در امضاء شارعه. بنابراین در مواردی که علم داریم به عدم امضاء انشاء می کند من لا یعتنی به دین ربا را، کیف تقول در اون جایی که تردید دارد در اونجا قصد انشاء نداره. الذی یقصع به عدم الامضاء ینشی، بنابراین الذی یتردد این لا ینشی، نه اینطور نیست. پس این اشکالی که مرحوم شیخ در مکاسب اینجا یادداشت شده که در مکاسب مرحوم شیخ علی الله مقامه این اشکال را کرده، جزء سوم مکاسب صفحه 176 مبحث التنجیز فی العقد، در اونجا این اشکال را کرده. سیدون الاستاد در تقریراتی که فعلا ارشبتی هست این جواب را به ایشون عرض کنم که میدهد. خب این بود سخن در باب ارشبت که معاملات. و اما در عبادات، ببینیم در عبادات آیا با تمکن از علم به این که ما می توانیم تکرار نکنیم و واقعی را به دست بیاوریم، آیا در اونجا احتیاط جائزه؟ تکرار در اونجا جائزه ام لا؟ خب با فرض اگر چون که تمکن نداریم از این که بفهمیم، خب بلا اشکال مانعی نداره. در اونجا اگر نمیتوانیم فحص کنیم و واقعی را به دست بیاریم، در اونجا تکرار مانعی نداره. و اما اگر در صورتی که میتوانیم واقعی را به دست بیاوریم، آیا هل یجوز و تکرار در عبادات؟ آیا یا اینکه لم یجوز تکرار در عبادات؟ نقول به این که جائز است. چرا؟ به جهت خاطر اینکه ما عرض شود که چرا جائز نباشه؟ اون چرا که در اینجا مطرح میشه که جائز نیست، این مطلب است و اون اعتبار قصد وجه در عبادت یا تمییز در عبادت. اونی که در اینجا شبهه میشه قصد وجه در عبادت معتبره. یعنی چی؟ یعنی شما بگویید بر این که اصلی 4 رکعت نماز ظهر را لوجوبه لانه واجب، یا امیزه بالوجوب والاستحباب انه واجب. قصد وجه لازمه. چرا قصد وجه لازمه؟ برای خاطر این که حسن عبادت در وقتی است که ملاک حسن عبادت در اونجا قصد بشود. یعنی اون چرا که حسن میدهد به عباد، به هر عملی، عبارت است از نیت شخص عمل کننده. مثلا فرض کنید در تأدیب یتیم، این تأدیب یتیم حسن و قبح او بستگی به اراده شما دارد. اگر این تأدیب را، اگر این ضرب یتیم را به قصد تأدیب انجام بدید، این کار حسنه. چرا زدی؟ میخواهم تأدیبش کنم، لتأدیبه، میخواهم تأدیبش کنم، این کار حسنه. و اگر بگویی نه، میخواهم انتقام ازش بگیرم، اقاطرخی باش دارم، این کار سیئه. شما نماز میخواهید بخونید، میخواهید این فعلتون حسن باشه یا نه؟ حسن صلات به نیت شما مربوطه. لم تصلی؟ میگه لعله واجب علیه. این قصد وجوب حسن میدهد به عمل. بنابراین اگر چنانچه به این جهت شما توجه نکنید و قصد وجه نیارید یا تمیز ندهید بین وجوب و مستحب، بنابراین حسنی در صلات نخواهد بود. اگر حسنی در صلات نخواهد بود، فلیس لک این که تکرار کنی در عمل بدون این که بفهمی که آیا این واجب است یا اون واجب. چون اگر ندانستی این واجبه یا اون واجبه، قصد حسن نمیتوانی بکنی. فعلیه لا یمکن الاحتیاط، لا یجوز الاحتیاط در عبادت لاعتبار قصد الوجه. این دلیل این هاست. جواب چیه؟ جواب این است به این که ما در حسن عبادت دلیلی بیش از قصد قربت و اضافه عمل به ذات اقدس الهی نداریم. اصلی له تعالی، لا اصلی لانه واجبون. کی گفت؟ دلیلی بر این مطلب نداریم. حسن میخواهی، همین حسن دهنده است. اصلی لانه امر به تبارک و تعالی، اصلی لانه خالقی تبارک و تعالی. اضافه به ذات اقدس الهی کافیه، وجوب و استحباب خصوصیتی در این باره نداره. اگر شک کردیم تمسک به اطلاق میکنیم، اگر شک کردیم تمسک به اطلاق میکنیم. اطلاق لفظ گفته اقم الصلات، نگفته اقم الصلات لقصد الوجه. آیه مبارکه نداره که اقیم الصلات اطلاق وجه. اگر اطلاق ندارد نتمسک به اصالت البراءه، الاسماء البراءه. اگر در این مطلب تشکیک میکنید کما یفعل بشکی در این باره که آیا ممکن است تمسک به اطلاق در چنین مواردی، علل کلام المتقدم در بحث تعمدی و توسلی در اونجا گفتیم فرضاً بر این که اگر این روش صحیح نباشه به دلیل عقل ما تمسک میکنیم در این مورد، یعنی عقلاً میگوییم به این که ذات اقدس الهی همین مقدار را اضافه به او کافی هست، یعنی اعتبار توجه الیه تبارک و تعالی به دلیل عقلی باشه، این هم باز برای ما کافی هست. فیتلخص میان ما به این جهت، ولیکن مع ذلک ادله برای این جهت اقامه شده که بررسی میکنیم ادله این جهت را انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.